على الظالمين والعنف على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض کنم خدمت شما، بحث ما رسید به این که گفتیم خب اینجا محقق خویی نظریه ای داره در قبال مشهور و نظرات مشهور را نپسندیده و یک نظر جدید خودش اختیار کرده که باید هم مطرحش کنیم و هم حولش انشاءالله تعالی بحث کنیم. اما حالا مقدمتاً برای این که عرض شود جایگاه نظریه محقق خویی رو متوجه بشیم، مقدمتاً لازم است که نظر مشهور را، نظراتی که هست در نظر داشته باشیم و فهم کنیم تا بفهمیم که ایشون کجا رو میخواد رد کنه. مشهور تفسیر کردم انشاء را به اینکه انشاء عبارت است از ایجاد المعنا باللفظ، به وسیله لفظ، استعمال لفظ ایجاد کنیم معنا را. اون وقت یترتب علی ذلک که اختلاف کردن به اینکه وعایش کجاست، یعنی این معنا در کجا به وجود میاد، ایجاد شد در کجا به وجود میاد. و ذهب اکثر هم الى اینکه به وجود میاد در عالم اعتبار عقلایی. و ذهب المحقق الخراسانی الى انه یوجد فی عالم الانشاء، به وجود انشائی و هو غیر عالم الاعتبار العقلایی. فذهب المحقق الخراس وذهب المحقق الاصفهاني الى ان المعنى يوجد باللفظ بوجود تنزيلي، بوجود تنزيلي، لان وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا. وخالفهم في الجميع في تمام المطالب الدشاق بدين بعدنا خواهي مقدمة ساكتة. فخالفهم في ذلك المحقق الخوئي، چونك أصل مبنى راضي يقال بوعائش نداري منهما شقوق بود راجع بوعاء معنى أصل شراك عبارة باشد از إيجاد، محقق خوئي ذات كرده فرموده انشاء از سنخ ایجاد المعنا نیست، بلکه از سنخ جمله خبریه است. همطوری که در جمله خبریه حکایت می شود، در جمله انشایی هم حکایت ابرازه، اسمش گذاشته ابراز، ابراز می شود معنا، نه ایجاد، ایجاد نمی شود بلکه ابراز می شود، ابراز می شود و این یه امر نفسانی است که امر نفسی است که به وسیله لفظ ابراز میشه، نه ایجاد. خب حالا معلوم شد دیگه جایگاه فرمایش محقق خویی چیه، بیاییم به تفصیل مسلک و مرام ایشون را در باب جمله خبریه و انشائیه بیاییم. فرموده که یک حال کلام و فی مقامه، المقام الاول في مفاد الجملة الخبرية والثاني في مفاد الجملة الانشائية. حالا اینی که انشاءالله موضوع بحث راجع به جمله انشائیه که بعد، حالا مقدمتا جمله خبری، پس اول بحث واقع میشه در اینکه جمله خبری موضوع است برای چه. حالا دیگه من مثلا مشهور اینا هم کاری ندارم، مشهور بازم مخالفتی برای مشهور کرده که بعد میگیم تو جمله خبری، چون که مهم انشاء بود لذا گفتیم از حال آماده انشاء باشن، اما مقدمتا اول جمله خبری رو فهم. در جمله خبریه باز مشهور فرمودند مفاد جمله خبریه حکایت است از وقوع النسبت فی الخارج او لا وقوعها، وقوع النسبت فی الخارج او لا وقوعها. وقتی شما مثلا یه جمله خبری میاری، حالا چه اسمیه باشه چه فعلیه، میگوید زیدون قائم، در حقیقت حکایت میکنید از وقوع نسبت قیام به زید در خارج. و وقتی جمله فعلی میگوید قام زیدون، باز حکایت میکنید از وقوع نسبت قیام به زید در خارج. اون تا یکیش به شکل جمله اسمیه است، یکیش به شکل جمله فعلیه. در جمله فعلیه نسبت صدوریه است، اما در جمله اسمیه هم معنای حمل هو هویه و اتحاده. قدیم زید القائمون اتحاد بین القائم و زید در وجود خارجی. اما وقتی میگید قام زید، نسبت صدوریه است اینجا، عرضت که قیام صدور کرد از زید. فعلا کل تقدیر عرض می شود به خدمت بازات شما در جمله فعلیه. خب پس جامع بین در جمله خبریه که جامع بین فعلیه و اسمیه، چه گفتیم؟ مشهور گفتن وقوع نسبت فی الخارج و لا وقوعها. حالا اینجا محقق هو این مخالفت کرده، فرموده نه خیر، حکایت از وقوع نسبت در خارج نیست، بلکه معنا و موضوع جمله خبریه عبارت است از حکایت از قصد. توجه فرموده، قصد حکایت از ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت، قصد الحکایه ابراز مرض شده است برای دلالت بر قصد الحکایه، قصد حکایت از ثبوت نسبت، نه خود نفس ثبوت نسبت. فرقش با مشهور چه شد؟ مشهور گفتن که رد شده برای دلالت بر ثبوت نسبت یا لا ثبوتش، این نه، میگه مستقیم دلالت بر ثبوت نسبت یا عدم ثبوتش در خارج نمی کنه، دلالت می کنن بر قصد حکایت متکلم از ثبوت نسبت. یعنی متکلم قصد دارد یه حرف را بزند، اما یا واقعا نسبت موجود در خارج یا نه معلوم نیست. اول کلام همچه دلالتی ندارد، پس دلالت می کند بر چه؟ قصد متکلم. متکلم قصد کرده است که بگوید این معنا این نسبت ثبوت دارد در خارج یا نفیه، در صورتی جمله سالبه باشد نفیش، اگر ایجابیه باشد اثباتش، نه خود نفس ثبوت نسبت در واقع یا لا ثبوتش، فقط بر قصد متکلم نسبت به بیان این مطلب ابراز قصد. خب حالا ایشون در این رابطه دو تا دلیل را بیان کردن، بعد هم دو تا اثر را بیان کردن. حالا شما از ما این دو تا دلیل را طلب دارید با دو تا اثرش که بعدا عرض میکنیم. یعنی دو تا اثر یعنی دو تا تفاوت که بر این مسلک، اولا دو تا دلیل قائم کرده، بعدم دو تا تفاوت که با مسلک مشهور پیدا میشه. بعد اما دو تا دلیل، دلیل اول این است که میفرماید این مقتضای قانون وضع، مقتضای قانون وضع، چون قانون وضع این است که لفظ وضع شده است برای دلالت برای معنایی و تخلف دیگه پیدا نکنه، برای اون چیزی که وضع شده است و درش استعمال می شود باید دلالت را بر اون معنا داشته باشد. و معنای دلالت اینه که انسان اطمینان پیدا کند به این که این مدلول وقوع و موجوده، اما اگر که اطمینانی حاصل نمی شود این چه دلالتی است؟ دلالت لازمش این است که اون شنونده باید اطمینان پیدا کند و حالا اینکه نمی کند. پس چطور می گوییم دلالت تصدیقی در کار است؟ می فرماید که اگر مدلول کلام عبارت بود از ثبوت و نسبت فی الخارج، دیگه باید هیچ وقت منفک از ثبوت و نسبت فی الخارج نشود و شنونده هم وقتی جمله را شنید یقین بکنه، و حالا که همچه یقینی حاصل نمیشه، با ظنی هم حاصل، گاهی ظنی حاصل میشود گاهی ظنی هم حاصل نمیشود. ما میفهمیم که زیدان قائمون، لفظ زیدان قائمون اگر که جمله خبری یعنی هیئتش، هیئت ترکیبی هست، بحثر مفرداتش نیست، زید به معنای زید، قائم معنی قائم، بحثر اون نداره. وقتی میگیم جمله خبریه یعنی هیئت ترکیبیه، میفرماید اگر یه هیئت ترکیبیه وضع شده باشد برای دلالت بر وقوع نسبت فی الخارج باید منفک از آن نشه و بعد یقین‌آور هم بشه، به طوری که یقین‌آور باشه برای مخاطب که این نسبت در خارج موجوده لاجل دلالت علیه. و حالا که میبینیم اینطور نیست، منفک میشه، گاهی زید قائمون گفته میشه در حالتی که واقعا زید قیام نکرده و لازم مخاطب هم شک میکنه، تردید داره. پس این چه دلالت اجهی خلاف قانون بر قانون و حکمت وضع اقتضا میکند لفظ دلالت بر هر معنایی داشت دیگه واقعا دلالت داشته باشه، اطمینان آور باشه و منفک از معنا نشه. و میفرماید پس ما باید بگردیم معنا را پیدا کنیم. معلوم میشه معنا خود نفس و قرآن نصف خارج نیست، بلکه معنای چیز دیگری است که دلالت به این معنایی که گفتیم سازگاره. اون معنا چیه؟ اون معنایی که لفظ برش دلالت میکنه، اون معنایی که لفظ ازش حکایت میکنه، اون عبارت است از قصد الحکمه، یعنی قصد متکلم. متکلم قصد داشته که این حرف را بزنه، متکلم قصد داشته است که نسبت به در قیام را بزنه، قصد تو دلش بوده. بله، این دیگه تخلف پذیر نیست. وقتی ما زیدان قائمون را شنیدیم نیم بالاخره یقین پیدا میکنیم که متکلم در صدر، یعنی قصد داشت که این حرف را بگوید، تو دلش بود، نیت کرده بود، قصد کرده بود که نسبت به در قیام را بده. دیگه تو این شکی هست؟ نه، تو این شکی نیست که متکلم هم چه قصدی داشت و این دیگه تخلف پیدا نمیکنه و لفظ هم برش دلالت میکنه. دلالت میکنه یعنی وقتی آدم دال را شنید یقین به مدلول میکنه و مدلول از دال هم دیگه تخلف نمیکنه. الذي لا يتخلف عن الدال ماذا؟ هو صرف قصد المتكلم ان يحكي هذا المعنى. اما خود واقع و خارج نه، اون منفک میشه و بس هم تخلف پیدا بکنه و وقتی هم مخاطب شنیدم اطمینان پیدا نمیکنه. اگر گوشه نبنده، اگر گوینده صادق و فلان، اما اگر گوینده زمان به سر شفه زنیدن لفظ، اگر که متکلم مثلا آدم عادلی نباشه چه نباشه، آدم یقین میکنه به حرفش؟ نه. یقین به وقوع نسبت الخارج میکنه؟ نه. و حالا اینکه اگر لفظ دال بر این معناست حتما باید یقین دال پیدا شده. من ممکنه شما یه علامتی ببینید و بذل علام منتقل نشه ذهنتون، و ذهنتون حتما بذل علام منتقل میشه. اگر دال و علامته پس خود به خود ذهن منتقل و یه انفتاد پذیر نباید باشه. پس معلوم میشه بعد معنا و مدلول علیه خود نفس وقوع نسبت الخارج نبوده، بلکه قصد متکلم نبوده از نسبت به حقایت از این معنا. خب بله دیگه، اگر قصد را میزان قرار بدیم خیلی خوبه، برای اینکه وقتی انسان لفظی را از گوینده ای شنید یا راستگو یا دروغگو، چه راستگو باشه چه دروغگو باشه، علم پیدا میکنیم که قصدش بوده که این حرف را بزنه یا نه. چون هم اگر دروغگو بوده قصد داشته که این مطلب را بگویه، اگر راستگو بوده هم که قصد داشته این مطلب را بگویه. اما به خلاف این که اگر معنا عبارت بود از نفس وقوع نسبت فی الخارج، اگر گوینده دروغگو باشه خود دیگه اطمینان حاصل نمیشه. آها خواهر، معناش اینه، ببین استدلال ایشون رو متوجه بشی، استدلالیه، استدلال عقلیه، میگه دال از مدلول قابل انفکاک نیست. درون گفته یعنی چه؟ یعنی پس ولی لفظش لفظ با معنایی هست یا نه؟ لفظ خالی از معنا بسن تماما بسن خلو یه چیزی حالا بعد نتیجه شو میگن تو سهرار اعتراف بکن تا قبلاشم با بنده. اگر لفظ با معنا خالی از معنا نیست، اگر معنا عبارت بود از خود وجود الوقوع النسبه فی الخارج، آدم دروغگو دیگه خود این معنا وجود نداره. اگر این عین معنا باشه خود دیگه وجود نداره، پس باید لفظ بی معنا باشه و غلط باشه. و حالا آنکه شما بگید میدانیم که اینطور نیست، میدانیم آدم دروغگو لفظی که میگه حرفی که میگوید غلط نیست، یعنی لفظش لفظ بی معنا نیست، لفظش معنی داره ولی اینکه دروغگوه. پس معلوم میشود معنا خود نفس و قرآن نسبه فی الخارج نبوده، قصد الحکایه بوده. چون معنا قصد الحکایه بوده در آدم دروغگو هم صادقه، چون آدم دروغگو هم قصد داشته و در صدد بیان حرف دروغ بوده، فلهذا لفظش لفظ بی معنا نیست چون قصد الحکایه را داشته. اما اگر شما قصد الحکایه را معنا قرار ندادید، گفتید معنای لفظ عبارت از خود نفس وقوع النسب فی الخارج، آدم دروغگو باید حرفش غلط باشه، مثل حرف بی معنا باشه، بعد میگیم اون وقت عرض کنم بخد مثل باستانت شما، این چیزیست که به حق حقوقی استدلال اولش. پس قانون وضع ثبوت نه وقوع النسبه فی الخارج، معنا خود معنا رو میگم، معنای جمله خبری وقوع النسبه فی الخارج ولا وقوع، نه مقصود از این حکایت دلالته، نه حکایت یعنی کاشفیت، یعنی قصد حکایت. یه حکایت به زبان فارسی یا شوشتری نیست که ما میگیم یه حکایتی داریم میگوییم، این حکایت یعنی دلالت. مدلول چیه؟ وقوع النسبت بالخارج. اگر حاکی بود و محکی نبود لازمش اینه که الفاظ چه باشن؟ بیمعنا باشه. الفاظ بیمعنا مثل مهملات هم و غلط هم. و حالا که آدم دروغگو نسبت در خارج وجود نداره ولی دروغگو حرفش مهمل نیست، معنی داره، پس باید بگردیم ببینیم معنا چیه. معنا دیگه نمیتونه نفس وقوع نسبت در خارج باشه چون وجود نداره. خب این استدلال اول. پس استدلال اینجا تو استدلال های خوبی نیامده. چه دایی داری؟ تطویل مسافت میکنید؟ نمیدونم چه ارتباطی داره، نمیدونم، باید بحثش در جای خودش میاد. فعلا ایشون متعرض این مطالب نشد. عرض میشه بعد خدمت شما این استدلال اول محقق خویی تو مهایم نطلب جنخ بکنیم که نمیتونیم چیزی گردنش بذاریم که نگفته، مطرح نکرده. اما استدلال دوم آقای خویی، استدلال دوم اگر میخواییم اشکالی بیان بکنیم اول باید پیش خودمون سرفتش بکنیم، بگیم به استناد اینکه دلالت هم وقت داده ایراد برای خویی وارد، اما نگیم که آقای خویی حالا چه میگه، چون که ایشون استدلالش همین مقدار بود که گفتن، چون که تضم قانون وضع حکمتش و قانونش اقتضا میکنه که لفظ برای اون معنایی که وضع شده دلالت برش بکنه. معنای دلالت چیه؟ اینه که یقین پیدا بکنیم به اینکه اون مدلول از به اصطلاح چیز رسیدن به دال به مدلول یقین بکنیم، و حالا اینکه اینطور نیست. خب اما استدلال دو، خب بعد ما میاییم سراغ اینا، اگه میخواییم هم مناقشه بکنیم هم میکنیم، اما بازم مناقشه رو با فرمول علمی باید جلوی آقای خویی بذاریم، انشاءالله این کار میکنیم، اما با فرمول عرض میشه برد. و اما استدلال دوم، من چه تعهد میکنه که هر وقت بخواهد معنا را ابراز قصد حکایت دارد این لفظ را بگوید. مثلا خیلی هم جالبه الان هم این لفظ را گفته، ازش چه با اون تعهد به چه منتقل شدیم؟ به قصد الحکایه. خب هم همینه گفته. بله ممنونش هم به همین جا میکشم. و اما دلیل دوم ایشان، دلیل دوم ایشان این است که فرموده و چیزی نیست جز تعهد. تعهد دیگه طبق مبنای ایشون البته. چه تعهدی؟ همون تعهدی که گفتیم اشاره کردیم. ملك الله عز وجل بقول عند قصد تفهيم المعنى. وقت فرمايت وقتي كواز عبارة أستر في تعهد، هل التعهد يتعلق بأمر غير اختياري أو يتعلق بأمر اختياري؟ يتعلق بأمر اختياري. تعهد تعلق نمیگیرد مگر به امر که تحت اختیار خود آدم باشد، به اون میتونه تعهد بکنه، به چیزی که تحت اختیارش نیست میتونه تعهد بکنه؟ نمیتونه. خب میفرماید حالا ما بیاییم اینجا بررسی کنیم ببینیم اون چیزی که تحت اختیار متعهده مثل که بخواد استعمال لفظ بکنه چه تحت تعهد تحت اختیارشه. اونی که تحت اختیار هست عبارت است از قصد. خب من میخوام یک حرفی بزنم، تعهد کردم که لفظ را بگویم عند ارادت عند قصد تفهیم من. پس بنابراین چون این وضع عبارت شد از یه چنین تعهدی، دو تا طرفش باید تحت اختیار باشد. گفتن لفظ تحت اختیار این یه طرف، اون طرف دوم لنگ دومش چه بود؟ لنگ دومش هم باید یک امر اختیاری باشد. اون امر اختیاری عبارت هست از قصد تفهیم من. قصد چون قصد تفهیم معنا تحت اختیار خود آدمه، قصد بکند یا قصد نکند، لفظ را بگوید یا لفظ را نگوید. این تعهد یک رابطه است که تحقق پیدا می کند بین دو امر اختیاری. اینجا که ما می گوییم عبارت به اصطلاح لفظ داله بر قصد تعهد از این بابته که وضع عبارت از تعهد، دو طرف تعهد باید اختیاری باشه. در ما نحنوی اون چیزی که ما اختیاری داریم چیه؟ یکی قصد تفهیم معنا، یکی هم گفتن لفظ، هر دو هم اختیاری هست. اما اگر گفتید که لفظ دلالت می کند بر چه؟ ثبوت و وقوع نسبت در خارج. خب یادم می خواهد تعهد بکند به چه؟ به این که من هر وقت لفظ را می گویم معنا در خارج چیه؟ تحقق. خب اگر نبود، متحقق نبود، یعنی مردن زید، وقتی میگید مات زیدون تحت اختیار ماست، واقعش قصد حکایتش تحت اختیار ماست که قصد بکنیم که این مطلب را بگوییم، نقل بکنیم، باید تحت اختیار یا نگوییم، ما تحت اختیار ماست. قصد الحکایه بعد ما قصد الحکایه این تحت اختیار، اما خود واقع مردن زید، تولد هم، باران آمدن از آسمان، رویدن گیا، طلوع خورشید، واقع این اینا، این چیزها تحت اختیار ما میتونه باشه؟ خب نمیتونه تحت اختیار ما باشه. فحیث ان الوضع عبارت عن التعهد، استعمال کل مستعمل هم واضح، استعمال هم به تبع همون تعهد است. استعمال لفظ من هم خودش یه شقی از چه از اعمال اون تعهد. وقتی آدم استعمال لفظ میکنه در حقیقت اون تعهدش را اعمال میکنه. بایستی دو طرف قضیه تحت اختیار باشن، اونی که تحت اختیار در ما نحنفی گفتن لفظ است و قصد حکایت از معنا که تحت اختیارشه. اما وقوع نسبت الخارج اولا وقوعه لیسه تحت اختیار الانسان، اینم دلیل دوم ایشان. بعد می فرماید که البته یه جاهایی هست که از این به اصطلاح قصد حکایت وجود نداره، یعنی آدم لفظ را میگوید و قصد واقعی برای حکایت از معنا نداره. مثل چه؟ مثل اون جاهایی که یه داعی دیگری داره، مثل که داعی سخریه داره، داعی استهزا داره. نه یه قصدی، اما قصد حکایت از معنا نیست. قصد الحکایت که گفتیم، هر قصدی خود نگفتیم، قصد الحکایت عن المعنا گفتیم، قصد الحکایت عن ثبوت النسبه، قصد الحکایت عن ثبوت النسبه هم وجود نداره. به واسطه چه؟ به واسطه سخریه، به واسطه استهزا، قصد جدی وجود نداره. اینجا چیه؟ اینجا میفرماید تابع قرینه است. بله اگر قرینه آمد بر سخریه، بر استهزا و امثال ذلک، اون وقت دیگه لفظ اون دلالت را هم نه، ما منکر دلالت میگیم، اونجا دلالت نداره بر قصد الحکایت، یعنی واضح هم که وضع کرده نظر به اون موارد نداره، نظر به اون مواردی داره که قرینه مخالف در کار نباشه. اما یعنی مثلا لفظ اسد رو بس کرده برای حیوان مختلف، برای کجا؟ جایی که یرمی هم باشه؟ نه، بدون یرمی. اگر خود اسد تنها بود موضوع از برای حیوان مختلف، اما اگر یرمی آمد دیگه واجبش کار نداره. پس بنابراین اون جایی که قرینه مخالف هست قبل دیگه اونجا از تحت وضع خارج است، و لازم یه قصد الحفایت عن ثبوت النسبه هم وجود نداره. چون واقعا میخواد مسخره بکنه، بهش میگه انت مشترد و انت افلاطون، شما افلاطون زمان ما هستی. خب این یعنی چه؟ یعنی خیلی باهوشی، نابغه هستی. این رو از روی طعنه میگوید یا حقیقت میگوید؟ نخیر، از روی طعنه میگوید، میخواهد مسخره بکند طرف را. خب حالا پس این نسبت قصد حکایت ازش داره؟ نه، قصد حکایت نداره، چون قصد مسخره داره. اینجا معقل خوبی میفهمه درسته، لیکن این ضرر به حرف ما نمیزنه. چرا؟ چون که ما میگیم وضعه برای چی شد؟ وضع واضح ناظر به مواردی که قرینه مخالف در کار نباشه. ما قرینه مخالفی از وضع واضح اونجا را نگرفته و ناظر به اونجا نیست، فلذا قصد الحکایه هم وجود، قصد الحکایه هم ثبوت النسبه واقعا وجود نداره. و اما دو تا اثری که اینجا ما باید بیان بکنیم، دو تا دلیل را گفتیم، حالا بیایم به سراغ دو تا اثر. ایشون دیگه بین اراده استعمالی و جدیه بحثی نکرده، حالا طبق مبناییش بله میتونیم اشکال را بکنیم. احسن. و اما عرض کنم به خدمت شما دو تا اثر، دو تا تفاوت، یعنی دو تا تفاوتی که مسلک ایشون با مسلک مشهور داره. این دو تا تفاوت عبارتن از این. تفاوت اول این است که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، لازمش این است که دیگه هیچ وقت جمله خبرخان، فرقی که گفتن مشهور بین جمله خبریه و جمله انشایی، که جمله انشاییه لا یقبل تصدیق و تکذیب، متصل به صفت و کذب نمیشه، اما جمله خبریه قابل تصدیق و تکذیب و متصف به صدق و کذب میشه. طبق این مبنای محقق خویی جمله خبری هم متصف به صدق و کذب نمیشه. چرا؟ برای اینکه جمله خبریه دائم الصدق است، چون دیگه قطعا و یقینا آره دیگه مثلا حکایت از قصد الحکایه میکنه، دلالت بر قصد الحکایه میکنه، چون دیگه فوقش اینه که آدم دروغگو به اون معنای که نسبت در خارج وجود نداره، اما قصد حکایت که داشته. پس بنابراین جمله خبریه دائم الصدق میشه. نمیتونیم بگیم یتصف به صدق نمیشه. ایشون هم این مطلب را قبول میفهمه. بله بله، این از آثار مبنای ما اینه که جمله خبریه دائم الصدق باشه و هیچ وقت متصف به که نشه. ثمره دوم هیچ تجربه مهم. نه، و دروغگو تو معنای کلام نیست، تخلف معنا نیست، تو معنای کلام ملازمه داره با کلام. او وقت چیز میره به سراغ مرحله دیگری مثل تخلف اراده جدی یعنی. چرا؟ چون که اون معنا باید باز انطباق داشته باشد برای ای انطباق داشت به واقع چیه؟ صادقه. اگر نداشت کاذبه. اما این نه به معنای این است که معنا به صلاح یعنی معنای کلام متخلف نشده، معنای کلام سر جای خودش دائما هست. اگر دائما بود خود کلام دائما صدق میشه، صادق میشه. صدق و کذب از معنای اولی منتقل میشه به جای دیگر. داری. نه، کلام تابع قرینه، دلالتش تابع قرینه است، و قرینه است بر سخنیه، قرینه بر سخنی که بود صادق دیگه، و از بحث هم خارج، از بحث خارج برای اینکه واضح وضع که میکنه برای موارد قرینه مخالف جایی که قرینه دارن وضع نکرده. مثل مثال در ایتو اصد علی علیه براتون گفتم که گفتم کلمه اصد را برای کجا وضع کرده؟ برای حیوان مختلف، جایی که قرینه یرمی در کار نباشه. بله بله بله، خب میدونم، ولی زایشون هم گفته متصف به صدق و کذب نمیشه، منکر شده این مطلب را. بله، از آثار ممنوعشون فرموده است که این که مشهور که جمله خبری متصل به صدر چیز میشه این دروغ خلاف واقع، این خودش هم دروغه. آره کذبه و دائم الکذب هم است. برای اینکه عرض کنم جمله خبری دائم الصدق و متصل به چیز هیچ وقت نمیشه. خب ها دیگه آج مبانی آقای خویی هده ای گاگایی یه چیزای عجیب غریبی از توشون در بیاد. بله بر اساس استدلالی که میکنه میره 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 میرسه به یه جایی بالاخره میرسه. خب الحمدلله. بعد خیلی آجون به درد میخواد نسبت به ملت شریف ما به درد میخواد. مطلب دوم عنایت کنید. مطلب دوم این است که عرض کنم به خدمت با ساعت شما همین تفاوت دوم ثمره دوم واقعا برای اینکه عرض می شود به اصطلاح جمله خبری دلالت می کند ابراز می کند امر نفسی را، حکایت از واقع به عالم خارج نمی کند، حکایت می کند چه؟ از قصد الحکایت، و قصد خودش امر نفسیه. کما این که در انشا هم که به اصطلاح بعدا انشاءالله میخونیم که جمله انشایی به معنی چیه، جمله انشایی هم درست به معنی ایجاد نیست، به معنی ابرازه، منتها ابراز چه؟ باز ابراز یک امر نفسی، ابراز یک صفت نفسی میشود در جمله انشایی که یا عبارت است از یک امر اعتباری یا عبارت است از یک صفت نفسی غیر اعتباری. پس بنابراین جمله خبریه و انشائیه باز مشترک در این که هر دو برای ابراز هست و مشترکن در این که مبرزشون حتما یک امر نفسی است. چه در جمله خبریه؟ مبرزش امر نفسیه. در جمله انشائیه مبرزش امر نفسیه. منتها تفاوتی که دارن در جمله خبریه مبرز چه امر نفسیه؟ قصد الحکایه. قصد حکایه، قصد امر نفسیه دیگه. در جمله خبریت دائما ابراز چه ابراز می شود؟ قصد حکایت. یعنی اینطوری دو شکل می شود، اینطوری جمله خبریت جمله انشایی تفکیک پیدا می کنند که هر دو مشترکن در این معنا که مبرزشون یک امر نفسانیه. منتها یه امر نفسانی دو جوره، یک مرتبه این امر نفسانی عبارت است از قصد حکایت، یک مرتبه این امر نفسانی عبارت است از امر اعتباری، مثل اعتبار البيع، اعتبار النكاح، اعتبار الحريه، اعتبار المالي و امثال ذلك از امور اعتباریه. خب حالا فعل امر و فعل نهی و اینا چیه؟ و اینا هم که انشاییه. هم میفرمید بله در فعل امر اعتبار، بله ابراز میشود اعتباری. اون اعتبار چیه؟ اعتبار جعل الفعل على رقبه العام، جعل الفعل على رقبه العبد، یعنی عبد را مشغول الذمه میکنه مولا. این مشغول الذمه کردنش نسبت به فعل این امر اعتباری است یا نه؟ اعتباری دیگه، اعتبار اشتغال ذمه طرف به فعل. در مورد نهی که میفرماید باز در مورد نهی که انشایی دیگه، اینجا که انشایی چه ابراز میشود؟ خب این بخاطر که همش ابراز تو ابراز چه میشود؟ ابراز می شود محرومیت العبد علی، اعتبار محرومیت العبد علی الفعل، محرومیتش، محروم بودنش، حرمان العبد. نه نه ایجاد نیست دیگه، ایجاد خطی بکش دورش، ابرازه. اما ابراز چه؟ ابراز یک امر اعتباری که من اعتبار کردم، اما خود انشاء عبارت شد از ابراز. ابراز اعتبار یعنی اول متکلم یه اعتباری در دلش میکنه که عبد محروم از فعل، برای ابرازش میگوید لا تفعل، و یا به اصطلاح اعتبار میکند اشتغال ذمه عبد را به فعل، بعد برای ابراز این اعتبار خودش میگوید افعل. بله و ماهیتشون هر دو ابراز هست، ماهیت خبر ابرازه، ماهیت انشاء هم ابرازه. منتها اینجا یه مرزی باید ایجاد کنیم که قاطی نشن با هم دیگه. این ابراز در جمله خبری متعلق میشه به قصد الحکایه، در جمله انشاییه متعلق می شود به یک امر نفسی که غیر قصد الحکایه باشد، حالا یا تمنیه یا ترجیه یا استفهامه یا اشتغال ذمه عبد به فعل یا محرومیت از فعل در مثل امر و نهی، یا مثل ملکیت یا مثل زوجیت، انواع و اقسام. آره انواع و اقسام اعتبارات. پس اگر ابراز تعلق گرفت به اون امور میشه انشاء، اگر ابراز تعلق گرفت به خصوص قصد الحکایه میشه خبر. ما شاء الله محمد الله.